سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پروژه قرریزی سرک ارغندی دورانی بازار در مسیر شاهراه کابل کندهار آغاز شد. دفتر ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه گفته که این پروژه روز شنبه 15 جولای توسط ملا عبدالغنی برادر و خان معین اقتصادی ریاست الوزرا افتتاح شد. اعلامیه می افزاید که حکومت طالبان با سازی شاهراه کابل کندهار را به 7 بخش تقسیم کرده که از ارغندی تا دورانی بازار به طول 27 کیلومتر یک بخش آن است و به هزینه حدود 1 میلیارد افغانی بازسازی خواهد شد. بعد از حدود 2 سال تسلط بر افغانستان، طالبان در حال از بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر دادند که بخش های از این شاهراه در دوره حکومت مخلوع افغانستان توسط ماین ها و انفجارات طالبان و عملیات نیروهای امنیتی سابق تخریب شده است. سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان از سفیر پاکستان خواسته که استادان پاکستانی را به پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان اعزام کند. بر اساس اعلامیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، مولوی ندا محمد ندیم روز شنبه 15 جولای در ملاقات با عبیدالرحمن نظامیانی سفیر پاکستان در کابل همچنین خواستار حل مشکلات مربوط به ویزای محصلین افغان در آن کشور شده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال خواستار اعزام استادان پاکستانی به افغانستان شده که از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتند، هزاران استاد مجرب افغان یا به خارج از این کشور مهاجر شدند و یا هم از وظایفشان برکنار شدند. حکومت طالبان میگوید که روسیه از وزیر خارجه آنها دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان شرکت کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، این دعوت توسط دیمیتری ژیرینوف سفیر فدراسیون روسیه در کابل روز شنبه 15 جولای در ملاقات با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت ارائه شده است. اعلامیه می افزاید که در این ملاقات امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که کابل و مسکو از این دیدار در چارچوب روابط دیپلماتیک به خوبی استفاده کنند و خواستار تسهیل ویزای روسیه برای تجار و سایر افغان ها شده است. از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، هیچ کشور جهان به شمول روسیه حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال وزش بادهای شدید و لحظه‌ای توأم با گرد و خاک در شهر کابل پایتخت و شماری از ولایات این کشور خبر داده است. بر اساس اعلامیه این اداره، امروز یکشنبه 16 جولای احتمال بادهای شدید به سرعت 20 الی 75 کیلومتر در ساعت در ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندی، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا و پنجشیر به شمول سالنگ‌ها پیش بینی شده است. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی در جریان سفر غیر مترقبه به کیف وعده کمک‌های بشری بیشتر به اوکراین را داد. یول پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش روز شنبه 15 جولای در کنفرانس خبری مشترک گفت کوریای جنوبی کلاهای زره و واسکت‌های ضد گلوله بیشتر به اوکراین می‌دهد و میزان کمک‌های بشری به آن کشور را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش خواهد داد. کوریای جنوبی نهمین صادرکننده بزرگ تسلیحات است، اما در مورد ارسال مستقیم کمک‌های نظامی مرگبار به اوکراین، از ترس اینکه احتمال دارد روسیه یا چین کمک‌هایشان را با کوریای شمالی دشمن این کشور افزایش دهند، محتاط بوده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه میشنویم که درس‌های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می‌گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به معلمین مکتب تدریس می‌کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار از او بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارم که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهای را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شد. از خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتونن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش باید گروپ کوچکه که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ خود تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد به طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارج میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن و همچنان هر کس دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تو یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر زود تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگر به ما زمینه درس خواندن از دیگر جای مساحت نیست، از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همین یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایطی که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است، اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همین خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم همی پیسه مصرف انترنت مسکویا کنم. حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار به همی تلفونه که فعلا پیش خود دارم همی رو بخاطر ادی که شکم موسیر شوان ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حاضری میدادیم خلاص، هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون انترنت ها ضعیف است، انترنت خودم ها ضعیف است، من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرج روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به ای که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه، پس با این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپیه در روز هم بسانی پیدا کرده نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم درس بخونیم. من میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم، ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای از اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی بخود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان. ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خود ما ثبت نام کرده بودم. در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گفت است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی. به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. ولیگه این که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای از یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن. و در پالوی از این انترنت از این خو مصرف میخوره. اینجا خو نمیشه که به نرم خارج برابر شود. وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و برماک شخصا ما خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنند که شو نان خودم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم. و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن، خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیای یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر این تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ما است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خوب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدس بیارن. و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌بزاد می تونن بیان براحتی درس بخونن. البته قبل اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میاین و رایگان درس میخوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است. و دلم به خاطر چی جمع است که من اینجا کرایه نمیدم، چون که فقط من کرایه خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از هفته صبح الا 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم مکمل کتابخانه عالی است، چون کتابخانه قرار وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسم درس میده. و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میتن که این پروسه با 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایج کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایج درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که ناناور فامیل خود شوند و اینا هم بتونن که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و ایستا ایستا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جواب امتحانم را و برگ تاب بنویسم، نبین از میوهی باغ اگر چوبش بیامی ما، مرا بگذار در مکتب که خیر لاک بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن آغاز کن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن آغاز کن ورق بزن ورق ورق و نام
زمین درس آسمان کار خانگی ماست ماه و کهکشان ماه و کهکشان ورق بزن ورق و نامه هر ورق و نامه هر سبق بخون سبق
بزن ورق ورق بنامه هد ورق بنامه هد سبق بخان سبق سبق بخان سبق سبق بخان سبق
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برایتان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد؟ چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت حملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت بعد از گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشاه، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت‌های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم ساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک باش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونی حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوین که مالوش بس می کنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله می باشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد. فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مساله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجۃ الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. و حال نوبت ساعت درسی صنف هشتم است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی ها، استراخانی ها و بابریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز قندهار می باشد. ماده درس خود شیبانی ها و استراخانی های ماور نهر و بابریان هند مطالعه می کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماور نهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماور نهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف زحف گرایید، با وجودی که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زحف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار میدادند و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایه حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذار این دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارد. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همو زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان اتانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که این در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و این خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف 9 گوش می دهیم. در این بخش فصل 2 تاریخ صنف 9 ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمد شاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چی اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمد شاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمد شاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمد شاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمد شاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزوی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیاید و حکومت خود تشکیل بده اید نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار به سقوط مواجه شد، در زمان بود که احمدشاه بابا با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستند که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از همون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملک الطوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره. و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه بابا تانست که فعالیت های بسیار مهمی را بکنه. از اون جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که به وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه بابا تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه. از این خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه بابا دو نوع قوای مسلح داشت، که قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بلوغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه بابا تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمدشاه بابا لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی، زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پرشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پرشان شد، و شاخه ای سری کی آشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سری کی آشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد.